بسم الله الرحمن الرحیم.
عملو بالعام قبل الفحص عن المخصص. لا شك في ان بعض عمومات القرآن الكريم و سنة الشریفة ورد لها مخصصات منفصلت شرحت المقصوده من تلك العمومات. به هذا معلوم من طریقت صاحب الشریعه و الائمه الاطهار علیهم الصلاه و السلام، حتی قیل ما من عام الا وقد خص. ولذا ورد عن ائمتنا زم و من استبدو برأیهم فی الاحکام الى آخر. عرض می شود که مبحث ششم از مباحث یازدهگانه باب عام و خاص در رابطه با این است که آیا تمسک به عام قبل الفحص و الیأس عن المخصص جایز هست یا نه، به این معنا که مجتهدی فرزن قرآن را باز می کند یا کتاب حدیث را، کتاب وسائل را می گشاید و با یک عامی در یک موضوعی و در یک رابطه‌ای برخورد می‌کند که قرآن مثلا گفته احل لکم ما فی الارض جمیعا، یا فلان حدیث به صورت عام گفته کل شیء طاهر و امثال ذلک، در کنارش هم هیچ گونه مخصصی و قرینه‌ای وجود نداره. آیا این مجتهد به محض این که به این دلیل عام برخورد کرد می تواند بر طبق عموم عام فتوا بدهد، به عموم عام عمل بکند، یا این که نه، فتوا به عموم، تمسک به اصالت العموم شرایطی داره، حسابی هست، کتابی هست، اگر اون شرط بود میتونه وگر نه نه. قبل از هر مطلبی مقدمه ای را ذکر میکنیم و اون مقدمه این است: عموماتی که در قرآن شریف و سنت معصومین علیهم السلام وارد شده اند بخش قلیلی از این عمومات همچنان به عمومیت خودشون باقی موندن و مبتلا به تخصیص هم نشدن. نظیر این که آیه فرموده ان الله على كل شيء قدير، این یک عام است، هرگز هم مبتلا به تخصیص نشده. یا فرموده والله بكل شيء عليم، قد احاط بكل شيء علما، این یک عام است و هرگز هم مبتلا به تخصیص نشده. چیزی وجود ندارد در عالم آفرینش که معلوم خداوند نباشد و علم پروردگار به او تعلق پیدا نکند. این یک سلسله عموما. از اینها که بگذریم، بخش دیگری از عمومات هستند که قابل توجه هم هستند، زیادن، عموماتی که دارای مخصص متصل هستند، در کنارشون آمده. مثلا فرض کنید که در قرآن می‌خوانیم که احلت لکم بهیمت الانعام الا ما تتلا علیکم، این الا استثناء مخصص در کنار دلیل عام ذکر شده، یا در جای دیگر میخوانیم که حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله، تا به اینجا میرسد که الا مستررتم، این الا استثناست، در کنار عام استثنایش رو هم گفته. یا در روایات شریفه میخوانیم که کل ما ان طاهر الا ما تغییر احد اوصاف ثلاثه‌اش، که مزه او یا رنگ او یا بوی او باشد، مخصص در کنار اون آمده. اینم یک سلسله از عمومات. بخش سوم و دسته سوم از عمومات قرآن و سنت که اکثریت را هم همین بخش تشکیل میدهند، عبارتن از اون عموماتی که مبتلا شده اند به مخصصات منفصل نمتصل، که خاصیت مخصص منفصل اینه که جلو اصل ظهور عام را نمیگیرد، بلکه کاشفیت دارد از مراد جدی مولا. مثلا در یک جا قرآن مجید فرموده است که احل لکم ما فی الارض جمیعا، هر آنچه که در روی زمین هست برای شما حلال گردیده. خیلی دایره انعام وسیع است، از منطقه البروج هم وسیع تره. ولی در موارد دیگر فرموده فلان امر حرام، فلان امر حرام، میته حرام، شرب خمر حرام و امثال و ذالک، اینا میشن مخصصات منفصل اون عموم. یا مثلا در قرآن مجید آمده یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، همه اولاد ارث میبرند، مذکر دو برابر مؤنث. این عام است، ولی در لسان ائمه و در روایات آمده به این که لا یرسل قاتل و شیعا، لا یرسل کافر و شیعا و امثال و ذالک، اینا میشن مخصصات منفصل. یا مثال دیگر در لسان ائمه علیهم السلام وارد شده به این که هر مسلمانی پاک است، هر کسی که به حسب ظاهر ادعای اسلام می کند محکوم به طهارت. اما در لسان امام صادق علیه السلام این چنین آمده که سنی ناسبی نجس هست، محکوم به نجاست. این می شود یک استثناء، این می شود یک تخصیص نسبت به اون عام. سه تا مثال زدیم. در مثال اول هم عامش قرآنی بود و هم خاصش. در مثال دوم عامش قرآنی و خاصش از سنت و روایات. در مثال سوم هم دلیل عامش و هم دلیل خاصش هر سه از سنت و روایات بود. اونگاه هر انسانی که با روش پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام مأنوس باشد و با سیره اونها انس و الفت و آشنایی داشته باشد، در خواهد یافت که بسیاری از این عمومات قرآنیه مخصصاتی دارن، مبیناتی دارن که مخصص اونها در خود قرآن بیان نشده، بلکه در لسان ائمه و در روایات بیان شده و روی همین اصل شهرت پیدا کرده، ضرب المثل شده به این که ما من عام من الا وقد خص، کمتر عام کتابی است که مبتلا به تخصیص نشده باشه، با کذا عام روایی. و باز روی همین اصل و اساس در روایات شیعه ائمه معصومین اون کسانی را که مستبد به رأی هستند و میخوان احکام خدا را از ظواهر قرآن اخذ بکنن بدون مراجعه به روایات، اینها به شدت مورد مذمت و سرزنش قرار گرفتن. سر تمام اینها آن است که قرآن مجید و سنت معصومین علیهم السلام عمومات دارن، خصوصات دارن، مطلقات دارن، مقیدات دارن، مجمل دارن، مبین دارن، ناسخ و منسوخ دارن، محکم و متشابه دارن. هر کسی نمیتوند از ظواهر قرآن اون حکمی را که مطلوب خدا و رسول هست استنباط و استخراج بکنه، بلکه باید به تفسیر، به مخصصات، به کلمات معصومین علیهم السلام مراجعه داشته باشه. چنان که حضرت امیر علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه فرمودن که این امور در قرآن و سنت هست، مطلق و مقید، مجمل و مبین الی آخر، و این همه لا یعرف، شناخته نمی شود مگر از طریق اهل بیت علیهم السلام، که اونها عالمان حقیقی به قرآن و اونها راسخان در علم هستند. باید در خانه اونها رو زد و تفسیر قرآن را از زبان اونها علیهم السلام گرفت. بنابراین مقدمه‌ای که می‌خواستیم تا اینجا ذکر بکنیم بیان شد و با سیره خدا و رسول در بیان قوانین فی الجمله آشنا شدیم. با حفظ این مقدمه میگوییم در این که آیا عمل به عام و تمسک به عام قبل از فحص و بحث از مخصص جایز هست یا جایز نیست، به بعضی از اخباریین نظیر مرحوم فاضل نراقی نسبت داده شده که او گفته تمسک جایزه. بعضی دیگر هم در مسئله تفصیلاتی دارن که بیان اون مهم نیست. آنچه که مشهور است بین علما این است که تمسک به عام در شبهه تمسک به عام قبل از فحص و یأس و اینها کلن جایز نیست. نه تنها به مشهور نسبت داده شده، بلکه بالاتر بعضی از علمای عامه و اهل سنت نظیر غزالی در کتاب المستصفا ادعای عدم الخلاف کرده، گفته لا خلاف در این مسئله، اصلا مسئله مخالف نداره. و بعضی از علمای شیعه نظیر علامه در کتاب نهایه، ایشون بالاتر از ادعای نفی خلاف نقل اجماع کرده، مدعی اجماع شده بر این که بل اجماع و بل اتفاق تمسک به عام قبل الفحص و الیأس جایز نیست. در اینجا بد نیست تفاوت این دو اصطلاح رو بدونیم که بعضی جا آقایون تعبیر میکنن به این که ما هرچه گشتیم لم نعثر علی مخالف، مطلع نشدیم بر مخالف، یا میگن لا نعلم خلافن، در مسئله ما مخالفی رو نمیشناسیم. گاهی وقتا از این بالاتر میگن لا خلاف در مسئله و در مطلب، و گاهی وقتا از اینم بالاتر میگن مطلب اجماعی است. تفاوت اینها چیه؟ اونجا که میگن ما مخالفی رو نمیشناسیم، لا نعلم خلافن، منظور این است که یعنی تا اونجایی که ما اطلاعاتی داریم، تحقیق و بررسی کردیم، مخالفی در مسئله نیافتیم. نفیم نمی کنیم، نمیگیم حتما مخالفی در مطلب نیست، عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، نمیتونیم بگیم حتما چون ما نیافتیم پس نیست، نه ممکنه مخالفی باشد که ما به قول او مطلع نشدیم. این محدوده لا نعلم خلافن هست. اما اونجایی که تعبیر میکنن به این که لا خلافن، ظهور کلام این است که ما مطمئنیم، یقین داریم عادتاً به این که مخالفی در مسئله نیست، یعنی اقوال همگان را گشته ایم، قول هیچ کس جا نمونده و هرچی گشتیم دیدیم که کسی در مطلب مخالفت نکرده صریحاً. البته ممکن است یه عده سکوت کرده باشند، نفیان و اثباتن چیزی نگفته باشند، ولی بالاخره کسی تصریح به خلاف در مطلب نداره. هر کی متعرض شده نف تصریح کرده به وفاق، گفته مطلب همین است، یه ادم اصلا متعرض نشده اند، سکوت کردن و از این مسئله گذشتن، این میشه لا خلافه. از این بالاتره، اقوال همه را دیده ایم و مخالفی در مسئله و مطلب نیافتیم. و اما اونجایی که تعبیر به اجماع میکنن، این از همه بالاتره. معنی اجماع این است که ما یقین داریم به اتفاق کل، یعنی رفتیم اقوال همه علما را از یک گوشه به دست آوردیم، تتبع کردیم و دیدیم که همه و همه متعرض این مسئله شده ان، همشون هم نظر موافق دارن. مطلب می شود اجماعی. خب تبصره بود، تذکره بود، بین پرانتز این دو سه اصطلاح رو معنا کردیم. حالا برگردیم به اصل مسئله، ببینیم آیا تمسک به عام قبل الفحص و الیأس عن المخصص جایز هست یا جایز نیست. مرحوم مظفر می‌فرمایند که به عقیده ما حق آن است که مشهور می‌گویند، یعنی حق آن است که تمسک به عام و عمل کردن به عموم پیش از فحص و بحث از وجود مخصص جایز نیست. یعنی مجتهد نمیتوند به مجرد برخورد با عام ابتدا به ساکن بر طبق عموم عام فتوا بده، چنین چیزی جایز نیست. بلکه الا ولابد آقای مجتهد وقتی به یک عامی در قرآن یا در سنت برخورد میکند، نخست باید به سراغ مخصصات برود، یک به یک از مخصصات جستجو بکند. اگر چنانچه مخصصی یافت که به او عمل می کند نه به عموم عام تخصیص می زند، و اگر بعد الفحص و الیأس از پیدا کردن یک مخصص و یک تبصره نسبت به این عام به قانون کلی مأیوس شد، اونگاه است که نوبت به ظاهر کلام و عموم عام می رسد. حق دارد به همین عموم عمل بکند، اصالت العموم جاری بکند و بر طبق اون مشی بکند. حالا دلیل مطلب چیه؟ به چه دلیل قبل الفحص و الیأس ابتدا به ساکن حق عمل به عام نداریم؟ دلیل مطلب را در مقدمه همین بحث امروز ذکر کردیم و اون این که سیره شرع مقدس و سیره خدا و رسول و ائمه علیهم السلام بر این جاریست، مثل سیره بقیه عقلای عالم. شاید این سیره از عقلا، سیره عقلا ناشی می شود. شارع هم به ما هو و عاقل، ائمه هم به ما این که از عقلا هستن این چنین مشی کرده اند. به هر حال سیره اونها بر این استوار شده که ابتدا عام می را می گوین و بعد مخصصات این عام را منفصلن و جداگانه در یک کلام دیگر ذکر میکنن و بیان میکنن، روی مسائلی که وجود دارد که به بعضی از مسائل در ادامه بحث اشاره خواهد شد. روی این اصل و اساس و روی این سیره و روش عقلایی ائمه و شارع مقدس ما به این نتیجه میرسیم که پس به صرف این که ما در کتاب یا سنت به یک عامی برخورد کردیم حق نداریم به ظهور اون عام عمل بکنیم، زیرا که شاید این عام از همون عموماتی باشد که مبتلا به تخصیص شده، مخصص منفصل دارد، در آیات دیگر، در روایات دیگر، در اجماع، در حکم عقل، شاید به یکی از این ادله اربعه تخصیص خورده و اونها مراد واقعی رو تبیین میکنن، پس ما حق عمل به این عموم نداریم. فلذا حتما باید قبل از تمسک به عام از وجود مخصص فحص کنیم، بحث کنیم، جستجو کنیم، و اگر بدون فحص و بدون تحقیق به این ظاهر عام اخذ کردیم و بهش عمل کردیم، هیچ عذر و بهانه‌ای نخواهیم داشت. شارع مقدس حق دارد فردای قیامت ما رو مؤاخذه بکند، اگر مراد واقعیش عموم نبوده ما را به پای میز محکمه و مجازات بکشد که چرا فحص نکرد. اما اگر چنانچه رفتیم تفحص و تحقیق کردیم، تمام تلاش خودمون رو به کار بستیم و مطمئن شدیم که هیچ مخصصی در کار نیست، در اینجاست که البته حق داریم به عموم عام عمل بکنیم، مجاز هستیم از اصالت العموم استفاده بکنیم، اون وقت در چنین موردی دیگه ما مقصر نیستیم. اگر هم فی الواقع و فی نفس الامر یه تبصره این عام داشته، یه مخصصی برای این عام وارد شده بود که ما به اون مخصص دسترسی پیدا نکردیم، البته شارع مقدس دیگه حجتی علیه ما ندارد و نمیتواند ما را مؤاخذه بکند، بلکه این ما هستیم که در برابر شارع مقدس و در جای پا در مقام محاکمه حجت داریم، میتونیم احتجاج بکنیم و به شارع مقدس، به خدای متعال عرضه بکنیم، به این که بارلاها ما رفتیم تلاش خودمون رو کردیم، جستجو کردیم، اما دسترسی به یک مخصصی پیدا نکردیم. خب ما دیگه مقصر نیستیم، اگرم از یک طریقی شرع مقدس گفته طریق غیر متعارف که به ما نرسیده، دیگه ما مقصر نیستیم. اگر شارع مقدس میخواست که الا ولابد ما بندگانش به این مخصص هم عمل بکنیم، این امر رو تخصیص زده بود، حتما باید طوری بیان میکرد که به مکلف برسه و مکلف متمکن باشد از وصول بدان بعد الفحص ولیعصر. بنابراین قبل الفحص اگر عمل کردیم و کشف خلاف شد، شارع مقدس حق مجازات و محاکمه ما را دار. اما بعد الفحص ولیعصر اگر به این عموم عمل کردیم و سپس کشف خلاف شد، البته اینجا دیگه شارع مقدس حق محاکمه و حق مجازات ما را نداره. این راجع به مورد بحث ما، تمسک به عموم. مرحوم مظفر می‌فرمایند که این سخنی که ما پیرامون عمومات و تمسک به اصالت العموم گفتیم، باید بدانیم که اختصاص به این باب به اصالت العموم نداره. در کلیه ظواهر قصه همینه که ما هر کجا بخوایم به ظهور یک کلامی اخذ بکنیم، نمیتونیم ابتدا به ساکن به ظاهر کلام اخذ کنیم، بلکه باید دنبال قرائن باشیم، دنبال فحص و تحقیق باشیم، شاید خلاف ظاهر اراده شده. فلذا به مجرد برخورده به ظاهر اگر به ظهور اخذ کردیم و بعد کشف خلاف شد، ما عذر و بهانه‌ای نداریم. اما بعد الفحص ولیعصر اگر به ظهور اخذ کردیم، دیگه ما آزادیم. مثلا فرض بفرمایید که فعل امر ظهور در وجوب داره. خب ما همین که به یک امری در یک آیه یا روایت برخورد کردیم که نمیتونیم فوراً بگیم این امر دال بر وجوبه. نخیر، شاید قرائنی وجود دارد مبنی بر استحباب، پس باید فحص بکنیم اون قرائن رو بیابیم. اگر فحص کردیم و نیافتیم، اون موقع آزادیم. همچنین نسبت به ظهور نهی در تحریم، نهی ظهور در تحریم داره، ولی شاید این ظاهر اراده نشده، خلاف ظاهر اراده شده، پس باید فحص کنیم، تحقیق کنیم. و هاکذا ظهور مطلق در اطلاق. خلاصه جریان اصالت العموم مشروط به فحص و یأس، جریان اصالت الاطلاق مشروط به فحص و یأس، جریان اصالت الظهور، اصالت الحقیقت، تمام این اصول لفظیه‌ای که جاری میشوند همشون در این شرط مشترک. و بلکه اضافه میکنیم در اصول عملیه هم که در جای خودش در جزء چهارم خواهد آمد، اونجام قصه همینه. یعنی به مجرد شک در این که فلان امر واجب هست یا واجب نیست، نمیتونیم بگیم الاصل و البراءت، پس ما آزادیم، حق داریم مخالفت بکنیم. نه، شاید واجب باشه، باید بگردیم، جستجو بکنیم. به مجرد این که شک کردیم فلان امر حرام است یا حرام نیست، ما حق نداریم از اصالت البراءت یا اصالت الاحتیاط استفاده بکنیم. شرط اصلی جریان اصل براءت عبارت است از الفحص و الیأس. ولذا در اونجا میگن در شبهات شک در تکلیف و شبهات بدویه، اگر چنانچه انسان پیش از فحص و یأس به اصل عمل کرد و بعد هم کشف خلاف شد، این آدم فردای قیامت معذور نیست. پس ما میتونیم از این بیانات یک نتیجه کلی بگیریم که خیلی هم مثمر ثمر است، خیلی هم مفید فایده است، و اون این که همیشه و همه جا در باب اصول لفظیه ظهور کلام بعد از فحص و یأس حجت هست، وگرنه ابتدا به ساکن این ظهور کلام در حق ما حجت نیست و ما حق نداریم به این ظهور کلام عمل بکنیم. در اصول عملی هم هاکذا، اصل عملی وقتی در حق ما حجته و برای ما عذر درست میکند در پیشگاه مولا که بعد الفحص و الیأس بهش تمسک کرده باشیم، اما قبل الفحص و الیأس همچی اجازه ای ما نداریم. این راجع به اصل مسئله که فحص و تحقیق و بحث لازمه. و اما مقام ثانی و مطلب بعدی راجع به بیان مقدار فحصه. حالا که دانستیم که فحص کردن و تحقیق کردن از وجود مخصص و در یک کلام از وجود قرینه برخلاف ظاهر لازم است، سوال این است که مقدار این فحص تا کجاست؟ تا چه اندازه باید فحص کنیم؟ آیا باید تا اونجا تفحص بکنیم و تحقیق بکنیم که یقین پیدا بکنیم به نبودن قرینه، یقین پیدا بکنیم به نبودن مخصص، بعد از حصول قطع به عدم مجازیم از این اصالت العموم استفاده بکنیم، یا این که نه، معیار ظن غالب است، معیار اطمینان است، اونقدر فحص بکنیم که مطمئن بشیم به این که مخصصی نیست، اگر بود حتما به دست ما میرسید. در این رابطه دو نظر. به بعضی از علمای اهل سنت از قبیل قاضی ابوبکر باقلانی نسبت داده شده که اون مدعی بوده به این که باید اونقدر فحص بکنیم تا یقین پیدا بکنیم به عدم قرینه و نبود قرینه، بعد مجازیم از اصالت العموم استفاده بکنیم، وگرنه تا زمانی که قطع به عدم پیدا نشده ولو اطمینان و مظن هم پیدا بشد کافی نیست. البته شاید منظوریشون هم همون قطع عادی و قطع علم عقلایی و عادی باشد که همون اطمینان هست، اگر مرادش این باشه با بقیه اختلافی نداره. ممکنه مرادیشون هم از این قطع همون قطع عادی و علم عقلایی باشد که اطمینان است، به 1% و 2% عقلا اعتنا نمی کنند، این را علم حساب می کنند. اگر مرادش این باشد اختلاف در تعبیر است، وگرنه ماهیتن و حقیقتن بین مشهور و بین ایشون اختلافی نیست. این یک نظر. اما مرحوم مظفر و همچنین مشهور اصولیین رأیشون این است که معیار اطمینان و ظن غالب هست تا اونجایی باید فحص بکنیم که مطمئن بشیم 98% مظنه و گمان پیدا بکنیم به این که همچه مخصصی در کار نیست. اونگاه میتونیم به اصالت العموم تمسک بکنیم. دلیل مشهور این است که اگر چنانچه ما ملاک را قطع و یقین به عدم مخصص بگیریم، بگیم تا قطع پیدا نشد مجاز نیستیم، لازمش این است که هیچگاه برای ما قطع به عدم مخصص پیدا نشه. برای اینکه هر چم ما فحص بکنیم و تحقیق بکنیم در همین اماراتی است که در اختیار ما هست. حد اکثر این است که بعد از یک سال تفحص و تحقیق یا بعد از 10 سال تفحص و تحقیق میتونیم بگیم که ما نیافتیم، ما نمیدونیم حسیانه، اما نمیتونیم بگیم مخصصی در واقع نیست. لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، نیافتن من دلیل بر نبودن نیست، شاید در واقع باشد که من بهش نرسیدم. فلذا اگر قطع به عدم ملاک و میزان باشه بگیم تا این مرحله تمسک جایز نیست، یک تالیفازد بزرگ داره و اون این است که لازمش اینه که بسیاری از عمومات از درجه حجیت ساقط بشن. دیگه ما نتونیم به این عمومات تمسک بکنیم، باید این عمومات رو هی ببوسیم و هی لب تاقچه بگذاریم، به جهت این که در 90% این عمومات چنین قطعی پیدا نمیشد. ولا یقولو به این قول احد، هیچ فقیهی ملتزم به این سخن نمیشد که این عمومات از درجه حجیت ساقط باشن، ما نتونیم به اصالت العموم تمسک بکنیم. فلذا قطع به عدم کاف معیار نیست، لازم نیست. همون اطمینان به عدم و ظن به عدم برای ما کفایت میکنه. در خاتمه میفرماید والذی یحون الخطب، خوشبختانه اونچه که مشکل ما را در این اعصار متأخره و زمانهای متأخر آسان میکند این است که حضرات علما و بزرگان از دانشمندان شیعه، اما از فقهای گرام نظیر شیخ الطائفه، نظیر محقق اول، نظیر صاحب جواهر، نظیر شهیدین و دیگران و دیگران، و اما از محدثین بزرگوار از قبیل کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم فیض کاشانی، مرحوم شیخ حر عاملی مخصوصا، مرحوم نوری و دیگران و دیگران رحمت الله علیهم و شکر الله مسائیهم الجمیله، این حضرات زحمات رو کشیده ان، روایات را جمع آوری کرده ان، از کتاب های پراکنده تبویب کرده ان، باب باب کرده ان، هر حدیثی را تا اونجا که ممکن بوده در باب خود و در فصل خودش در کتاب های حدیث و فقه مطرح کرده ان، ذکر کرده ان، مورد بحث و بررسی قرار داده ان. فلذا با این تلاش ها و کنکاش های علمی حضرات فقها و محدثین در طول تاریخ بسیاری از مشکلات امروز برای ما حل شده. امروز دست آقای مجتهد کاملا بازه، به طوری که اگر بخواد در یک رابطه با عام کتابی فحص بکند که قرینه برخلاف دارد یا نه، مخصصی دارد یا ندارد، کتابای حدیث در اختیارشه، کتابای فقهی در اختیارشه، برمیدارد مراجعه میکند اون باب این باب، مواردی را که در مزان یافتن قرینه هست میگرده، اگر چنانچه در این موارد نیافت و پیدا نکرد، غالبا انسان یقین میکند که همچه قرینه ای و همچه مخصصی نیست، وگرنه پیدا میشد علما در طول تاریخ با این همه بحث های عریض و طویل اون مخصص را مطرح میکرد. فلذا این بحث امروز چندان مشکلی نداره و به نظر ما با مراجعه به همین کتب موجود و کتب متعارف، کتب فقهی و حدیثی، و فحص در اونها انسان میتونه مطمئن بشه که چنین مخصصی هست یا چنین مخصصی نیست. البته باید گفت که با کمال تأسف گاهی و همین نسبت که امکانات زیادتر میشه، کتب علمی بیشتر در اختیار ما هست، ای چه بسا تحقیق انسان، زحمت انسان کمتر میشه. حالت تنبلی گاهی به انسان دست میده، حتی حاضر نیست به یک رساله، به کتاب تحریر، به کتاب شرح لمعه، به فلان کتاب حدیث برای یافتن حدیث مراجعه بکنه، غافل از این که صاحبان همین کتب گاهی سالیان درازی به دنبال یک حدیث مسافرت ها می کردن، در به در می گشتن تا اون حدیث را از یک جای معتبر گرفته و در کتابشون ثبت و ضبط می کردن. به هر حال این بحثم تا اینجا تمام. لا یجوز العمل بالعامه قبل الفحص عن المخصص، جایز نیست عمل به عام پیش از فحص و تحقیق از وجود مخصص. لا شک فی ان بعض عمومات القرآن الکریم، شبهه‌ای نیست در این که بعضی از عمومات قرآن کریم و همچنین سنت شریفه، روایات ورد لها وارد شده برای این عمومات، مخصصاتون منفصله، یک سلسله مخصصاتی که منفصل و جدای از خود این عموماتن، در کلام جدا ذکر شدن که شرحت المقصوده من تلک العمومات، توضیح میدن این مخصصات مراد و مقصود واقعی مولا را از این عمومات، مبین مراد هستند. این از مسلمات. کسی مراجعه کند به آیات و روایات کاملا میتونه بیابه. نمونه اش رو، مثالاش رو از خارج گفتیم. و هازا این مطلب که گاهی عموماتی آمده و مخصصاتش منفصل هست، این مسئله معلومون و مسلمون من طریقت صاحب شریعه، از سیره و روش صاحب شریعت خدا و رسول و الائمه الاطهار علیهم الصلاه و السلام، اونام سیرهشون این چنین بوده. و عرض کردیم که این هم از سیره عقلائیه ناشی می شود. در میان عقلا این چنین هست که ای چه بسا قانونی را می گذرانن، بعد از مدتها تفسیره های مختلف به این قانون می زنن. منتها شاید در میان عقلا اول فکر می کردن این قانون کامله، بعد دیدن نیاز به تفسیره داره، ولی شرع مقدس از همون اول می دونست که تفسیره در کار هست، منتها روی مساله اون تفسیره ها رو نمی گفته. به هر حال این مسئله مسلمه، حتی قیله تا اونجا معلومون و مسلمون که گفته شده ما من عام من الا وقت خواست، هیچ عامی در کتاب و سنت نیست جز این که مبتلا به تخصیص شده. البته در کتاب معالم الاصول خوندیم که این قانون، این ضرب المثل مشهور، حمله بر اغلب شده، یعنی اغلب عمومات، اکثریت قریب به اتفاق عمومات این چنین هستند که مبتلا شدن به تخصیص. و لذا ورده روی همین جهت و روی همین اصل که ما من عام من الا وقت خص، روی همین اصل ورده ان ائمتنا علیهم السلام ذم من استبدو، وارد شده از ائمه روایاتی که مذمت کردن در اونها کسی را که کسانی را که مستبد باشند به رأیشون، فقط به نظر خودش و به فکر خودش متکیست در احکام شرعیه، حاضر نیست به ائمه علیهم السلام و به تفسیر مفسرین واقعی قرآن مراجعه بکنه. چرا مذمت کردن؟ لأن فی الکتاب المجید و سنه عامن و خاصن، هم در قرآن هم در سنت عمومات داریم، خصوصات داریم، مطلقات داریم، مقیدات داریم، ناسخ، منسوخ الی آخر، و هذه الامور لا تعرف الا من طریق آل البیت علیهم السلام، شناخته نمیشد مگر از طریق اینا. و هازا ما اوجبه، این نکته که سیره ائمه کذا و کذا، این اون چنان عاملی است که اوجبت توقف، موجب شده توقف کردن و ترمز کردن را در تسرع و شتاب کردن به اخذ به عموم عام قبل الفحص و الیأس من وجود المخصص، این عامل سبب شده که ما نتونیم به مجرد برخورد به یک عام اصالت العموم جاری کرده و از عموم عام استفاده بکنیم. نه، همچی چیزی جایز نیست. چرا؟ لجواز ان یکون، چون به هر عامی که دست میگذاریم احتمال قوی میدیم این که بوده باشد این عام کتابی یا سنتی از جمله همون عموماتی که در مقدمه ذکر شد که لها مخصصون، برای این عمومات یک مخصصات منفصله است که این مخصصات موجودون در سنت یا در کتاب که لم یتل علیه من وصل الیه لعام، این آقایی که این عام به دستش رسیده با اون مخصصات فعلا مطلع نیست، فلذا نیاز به فحص و تحقیق و اینها داره، قبل از تحقیق مجاز نیست. وقت نقل عدم الخلاف، ما که گفتیم مسئله مشهور است ولی بعضی ها نقل عدم خلاف کردن، گفتیم غزالی در المستصفا گفته لا خلافه در این مسئله، بل الاجماع، بلکه بالاتر بعضی ها مثل علامه ادعای اجماع کرده اند. علامه در کتاب نهایه گفته مسئله اجماعی است. نقل خلاف، عدم خلاف یا نقل اجماع کرده اند بر عدم جواز اخذ به عام و تمسک به عام قبل الفحص و الیأس، ولی قدر متیقن است که مشهور نظرشون اینه. خب و هو الحق، همین قول به نظر ما حق است. حق این است که تمسک به عام قبل الفحص جایز نیست، این عدم جواز حق. و سر و فی ذلک، سر در این مطلب، در این عدم جواز، دلیلش واضحون لما قدمنا در مقدمه همین بحث امروز، و اون اینه لأنه اذا کانت طریقت و شاره، وقتی که مسلم شد و مدلل شد که سیره شاره و روش شاره مقدس در بیان مقاصد و مرادات خودش این چنین است که تعتمد اون طریقه شاره علی القرائن المنفصله، خیلی جا به قرائن منفصل اعتماد می کند، روی این جهت دیگه لا یبقا اطمینانون، باقی نمی موند برای ما هیچ گونه اطمینانی به ظهور این عام در عموم خودش، دیگه ما نمیتونیم مطمئن بشیم که این عام باز هم ظهور در عموم دارد و میشه بهش تمسک کرد. فان این ظهور عام با این محاسبه یکون و ظهورن بدوی، یا یه ظهور ابتدایی است که قابل بقا نیست، ممکنه بعد از فحص مخصص پیدا بکنه و بره، ممکن است مخصص پیدا نکنه و بمونه. ولی شارع الحجه، اگر ما کوتاهی کردیم و فحص نکردیم، برای شارع مقدس و خدا و رسول خدای متعال حجت پیدا میشه، علل مکلف، بر ضرر مکلف، علیه مکلف، اذا قصر، اگر تقصیر کرده و کوتاهی کرده این مکلف در فحص از مخصص، شارع حق دارد او را مجازات و محاکمه بکنه. اما اذا بذل وسعه، هنگامی که بذل کرد در طبق اخلاص، گذاشت این مکلف تمام توان خودش رو، و فحص عن المخصص فی مزانه، تفحص و جستجو کرد از وجود مخصص در مزان مخصص، هر کجا که گمان میرفت که باشه اونجاها رو گشت، حتی حصل له، تا اونجایی که اطمینان براش پیدا شد. از خارج گفتیم معیار اندل مشهور اطمینان است، نه قطع به عدم. حتی حصل له اطمینان به عدم وجود مخصص، اینجاست که فله الاخذ به ظهور العام، برای این مکلف این حق محفوظه، حق دارد اخذ بکند به ظهور عام و اصالت العموم جاری بکند. و لیس للشارع حجتون علیه، و نیست برای شارع مقدس حجتی علیه مکلف، فیما لوکان هناکه، در مورد اون عام مخصصون، واقعا یه مخصصی در واقع بوده که لم یتمکن المکلف، تمکن پیدا نکرده این آقای مکلف من الوصول الی اون مخصص به حسب عادت به واسطه فحص، شارع نمیتوند مؤاخذش بکنه چرا به اون مخصص اعتنا نکردی، بل المکلفه ان یحتجه، اینجا مکلف و بنده است که میتوند احتجاج بکند در مقام محاکمه و در پیشگاه مولا، فیقول عرضه بدارد بار الله انی فحصت عن المخصص، من خیلی زحمت کشیدم، جستجو کردم از وجود مخصص، کوتاهی نکردم، فلم از فربه زفر و آگهی به وجود مخصص پیدا نکردم، ولو کان مخصصون هناکه، اگر یه مخصصی در این مقام وجود داشت، کان ینبقی بیانو، سزاوار بود که مولا بیان بکند اون مخصص را، علاوه چنین که لو فحسنا از اون مخصص، اگه ما فحص میکردیم عادتا لوجد نافی مزانه در محلهای گمان پیداش میکردیم. به الله اگر همچه مخصصی و همچه بیانی نرسیده فلا حجت در این مورد علینا، مولا یه جایی گفته به هیچ کم نرسیده، این که نمیتوند مؤاخذه بکند، احتجاج بکند، بیان واصل موجب مؤاخذه است و مجوز عقوبت هست بیان غیر واصل ولو در واقع باشد، اون این نقش را و این اثر را نداره. خب پس کاملا روشن شد که شرط اساسی تمسک به اصالت العموم عبارت هست از الفحص و الیأس عن المخصص. بعد می‌فرماید که این یه قاعده کلی است و هذا الكلام جار فی کل ظهور، اختصاص به اصالت العموم ندارد، که مصداقی از مصادیق اصالت الظهور بود کما بیننا در مقدمه 12 از مقدمات مباحث همین کتاب. این سخن که بعد الفحص و الیأس میشه به ظهور عمل کرد جار در هر ظهوری، فانه توضیح میدن شمچین از لا یجوز الاخص به اون ظهور کلام الا بعد الفحص ان قرائن منفصله. امر ظهور در وجوب دارد، میشه به این ظهور عمل کرد؟ نه. بعد الفحص چرا؟ قبل الفحص نه. نه ظهور در حرمت دارد، باز الکلام اطلاق کلام مطلق ظهور در اطلاق دارد، اصالت الاطلاق جاری میشه، اصالت الحقیقت در مورد جاری میشه، اصالت الظهور جاری میشه، ولی تمام اینها بعد الفحص و الیأس. فاذا فحص المکلف، هنگامی که تحقیق و فحص و جستجو کرد ولم یظفر به اون قرائن منفصله فله ان یأخذ، اینجاست که حق دارد این که اخذ بکند به ظهور کلام و یکون این ظهور حجتا علی المکلف و علی العبد، اگر عمل نکرد فردای قیامت از این طرف مؤاخذه و مجازات است که چرا به این ظهور کلام عمل نکرد. و من هنا نستنتج، از این بیاناتی که ذکر کردیم ما نتیجه میگیریم و استنباط میکنیم و استنتاج میکنیم یک قاعده عامه و یک قانون کلی را که تأتی فی محلها، خواهد آمد اون قانون کلی در جای خودش در مباحث حجت و نستوفی البحث انها. انشاءالله کاملا بحث از اون را مستوفا بحث خواهیم کرد انشاءالله تعالی. و المقام مورد بحث ما اصالت العموم من صغریات و اون قانون کلی است و اون قاعده عامه است. بهیه و اون قاعده عامه این است که ان اصالت الظهور لا تکون حجتا الا بعد الفحص و الیأس عن القرینه. اصالت الظهور مطلقا چه در قالب اصالت العموم باشد، چه اصالت الاطلاق باشد، چه اصالت الحقیقت باشد، هر کدام حجت نخواهد بود مگر بعد الفحص و الیأس عن القرینه برخلاف این ظاهر. این راجع به اصل الفحص. اما بیان مقدار فحصی که واجب و لازمه که در ضمن بحثم اشاره شد، تا چه مقدار بحث باید فحص بکنیم و تحقیق بکنیم از قرائن، آیا اون مقدار فحص اون چنان مقداری است که یوجب الیأس، سبب می شود یأس و نومیدی از وجود مخصص را علا نحو القطع به عدم القرینه، اینقدر باید فحص بکنیم که قطع به عدم پیدا بشد، کما علیه بعضون از علمای عامه قاضی ابو بکر باقلانی گفتیم نظرش همین، او علا نحو زن الغالب و الاطمئنان به عدمها، یا نه مقدارش اینه به مقداری فحص بکنیم که زن غالب یا به بیان دیگر اطمینان به عدم قرینه پیدا بشه، که اطمینان علم عادی محسوب می شود ولو یقین 100% برای ما پیدا نشده، یقین وجدانی حاصل نشده. می فرمایند که اما بیان مقدار جواب اما فذلک، این بیان مقدار موکول الی محله، در جای خودش در مباحث خودش باب مباحث حجت اونجا میاد که چه مقدار باید فحص کنیم. سربسته بگوییم و المختار کفایت الاطمینان، نظر ما این است که اطمینان کافی است، تا این مرحله باید فحص بکنیم، بعد از این دیگه لازم نیست. از خارج دلیلش رو هم گفتم که اگر معیار قطع به عدم باشد در نوع موارد ما قطع به عدم نمیتونیم پیدا بکنیم، فیلزم که از خیر عمومات بگذریم، نتونیم به اصالت العموم تمسک بکنیم و لا یلتزم بهیم احد. این استدلال رو مرحوم صاحب معالم در معالم الاصول ذکر کرده، مرحوم مظفر اینجا بیان نمی کنند، کاش اینم بیان می شود. والذی یحون الخطب فی هذه العصور المتأخره، در خاتمه می فرمایند اون چه که آسان می کند خطب یعنی مشکله را و معضله را در این اعصار متأخره مثل ازمنه ما، این است که علما انا، علمای شیعه ام از فقها و محدثین، قدس الله تعالی ارواحهم، قد بذلوا جهودهم، بذل و بخشش کردن تمام تلاش و توانایی خود را با یک دنیا اخلاص، علا تعاقب العصور در طول تاریخ، بذلوا جهودهم فی جمع الاخبار، اخبار رو جمع بکنن و تبویبها ها باب بکنن و البحث انها، سخن از این اخبار بگن، کدوم حجته کدوم حجت نیست، مدلولش چیه سندش چیه، هزار تو بحث کرده ان، معارض داره نداره، و تنقیه این اخبار، منقه کردن از زوائد و از اسرائیلیات اخبار باطل، این کارا رو حضرات کردن در کتب اخبار، کتب حدیث، مثل کتب اربعه متقدم و کتب اربعه متأخر، و هم در کتب فقهیه از زمان شیخ الطائفه تا به امروز و حتی پیش از ایشون. حتی انه تا اونجا مسئله آسان شده است که ان الفقیه مجتهد امروز اصبح الان گردیده است در این حالت که یسهل علیه، آسان است بر این مجتهد و فقیه الفصل عن القرائن، به واسطه رجوع کردن به مزان و اون قرائن المحیعه، اون مزانی که آماده شده برای مراجعه، نظیر کتاب وسائل شیعه، مستدرک الوسائل و سایر کتب. فاذا لم یجد این آقای مجتهد اون قرائن را در این مزان و در این موارد بعد الفحص و بعد تحقیق، یحصل له القطع غالبا بعدمها، اگر خیلی وسواسی علمی نداشته باشه در نوع موارد قطع به عدم قرینه پیدا میکند، یقین میکند که همچه قرینه نبوده، وگرنه در این همه کتب عریض و طویل فقهی و کتب حدیث که جدنم از میراث گرانبهای علمای شیعه است در طول تاریخ، اینها یه جایی بالاخره متعرض شده بودن، حیث اون که هیچ کس در اون محلهای بحث متعرض نشده، معلوم میشد که این عام همچه مخصصی اصلا از ریشه و اساس نداشته. پس معیار اطمینان از قطع به عدم ملاک نیست، و بعدم گفتیم که الان مشکل برای ما حله با مراجعه به کتب اربعه، با مراجعه به کتب اربعه متقدم، کتب اربعه متأخر، اینها میتونیم ما مشکل رو حل کنیم. منظورمون از کتب اربعه متقدم کتاب کافیست اصولا و فروعا و روزتن، کتاب من لا یحذره، کتاب استبصار و تهذیب شیخ طوسی است، اینا مال متقدمین. کتب اربعه متأخرم منظور بهار الانوار هست، مال مرحوم مجلسی، و همچنین کتاب وافیس مال مرحوم فیض کاشانی، وسائل شیعه است مال مرحوم حر عاملی، و مستدرک الوسائل. اینا اخیراً هم که کتاب جامع و احادیث شیعه از سوی مرحوم آیت الله العظمى بروجردی، این کتاب برشته تحریف در آمده که جامع تمام احادیث هر کدوم در باب خودش اینا رو ذکر کرده. اینها رو که انسان مراجعه بکند دیگه مطمئن میشد که همچه مخصصی در کار نیست، وگرنه بهش میرسیم. تا برسیم به مطلب بعدی.